سلام علیکم، شب عالی بخیر.
درود بر شما آقای دکتر. درباره آخرین وضعیت اومیکرون در ایران و جهان آقای دکتر نوفرستی با شما گفتگو میکنند.
سلام و شب بخیر آقای دکتر، متشکرم از همراهی شما. من نام شما رو گذاشتم دایره‌المعارف اطلاعات بروز از آخرین یافته ها. آقای دکتر بفرمایید، آخرین یافته ها درباره چه آمار، چه وضعیت، چه هشدارهایی که درباره این سوی اومیکرون داده شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این سویه نو ظهور اومیکرون که خب ظاهرا هنوز هم منشأش نامعلوم، دقیقا که از کجاست، ولی خب در درگیری شدیدی در جنوب آفریقا نشون داد و بعد در اروپا، فعلا چند تا تحقیق به نتیجه رسیده که ما به اصطلاح چند تا خود غربی ها محققینشون نوشتن که چند تا گود نیوز داریم و چند تا بد نیوز، خبرهای خوب داریم و چند تا خبرهای بد. خبرهای بد این هست که 5 تا تحقیق منتشر شد طی هفته گذشته و اینا نشون دادن که هر 5 تا تحقیق از اروپا، از ایالات متحده، از افریقای جنوبی، این تحقیق های متعدد نشون دادن که این سویه جدید اومیکرون باعث میشه که ما هر ایمنی که از قبل به دست آورده ایم، حالا چه به حساب از طریق واکسیناسیون، چه از طریق ابتلاء طبیعی، به قول معروف هر چی که به اصطلاح ریشیده ایم پنبه شود. یعنی این میتونه بیاد دور بزنه سیستم دفاعی ما رو و به حساب تحت شعاع قرار بده و ما رو مبتلا کنه. خب در تحقیقات مختلف عددهای مختلف و درصدهای مختلف آورده شد، حتی تا گفته شد تا 40 برابر قدرت خونسازی به حساب واکسن ها رو تحت شعاع قرار میده و تضعیف میکنه. خبرهای خوب این بود که 3 تا تحقیق هم همزمان علاوه بر اون 5 تا تحقیق آمد بیرون و اون 3 تا تحقیق گفتن که و نشون دادن که اگر ما به درستی و در زمان مناسب 2 دوز واکسن بزنیم و سپس دوز بوسترمون رو، دوز تقویت کنندمون رو به درستی تزریق کنیم و انتخاب و تزریق کنیم در زمان مناسب، دیده شد که تاثیرگذاری و کفایت بدن ما از طریق واکسن ها به درصد بسیار بالایی بالا میره با این دوز سوم و بوستر و جبران میکنه تا حدود بسیار زیادی این نقصانی که در اثر این اومیکرون پدید میاد در سیستم دفاعی. بنابراین تأکید مؤکد شده است بر تزریق بوسترها و اینها دیده شده که باعث میشن که ایمنی سلولی ما علاوه بر ایمنی ما که از طریق آنتیبادی ها به اصطلاح پاتن ها هست، ما میگیم ایمنی هومورال، علاوه بر اون هم یک سری سلول های ایمنی حافظه‌ای ما به حساب فعال بشن و در برخوردهایی که با این سویه های متعدد بعدی کرونا دارن به اصطلاح ما رو نجات بدن. این خبر خوب این است که بنابراین اگر دوز تقویت کننده به موقع زدیم نجات پیدا خواهیم کرد. دوزای تقویت کننده رو هم همونطور که در کشور ما دوز سوم رو برای بعضی از طبق دستورالعمل‌های خاصی برای بعضی از عزیزان 4 ماه گفته شده، برای بعضی از عزیزان 6 ماه گفته شده، در خارج از ایران هم دوز تقویت کننده رو مخصوصا برای افراد سنین 40-50 سال به بالا 4 ماهه کردن. الان امروز فرانسه اعلام کرد که بوستر رو 4 ماه تزریق خواهد کرد، دیروز کانادا اعلام کرده بود که بوستر رو در برابر واریانت به اصطلاح همین سویه اومیکرون 4 ماه تزریق خواهد کرد، انگلستان هم که از 2-3 هفته پیش اعلام کرده بود که دوز تقویت کننده رو 3 ماه خواهد زد در افراد پرخطر. این مسئله بوستر زدن بسیار مهمه و من خواهش میکنم که دوستان این رو در نظر داشته باشن. این یک. دوم این که علاوه بر این که ما میخواییم که به اصطلاح این هشدارها رو بدیم به همه، این خوشبینی، این به اصطلاح خبر خوب رو هم بدیم. اگه واقعا دوز تقویت کننده تزریق بشه، اگه فاصله گذاری اجتماعی رعایت بشه، اگه ماسک زده بشه، اگه علائم کنترل بشه، واقعیت اینه که مثلا در 12,000 بیماری که مثلا در انگلستان مثبت شدن توی یه مدت زمان خاصی بر فرض 48 ساعت گذشته، آماری که آمده بیرون این است که فقط 1 یا 2 نفر از اینهایی که اومیکرون گرفته بودن فوت کردن. یعنی درسته که تعداد آمار مبتلایانش خیلی بالاست، ولی فوتیاش به خاطر اینکه درصد زیادی از مردم واکسینه هستن بسیار کمه الحمدلله. لذا فقط همین مسئله است که این دوستانی که حاضر نیستن واکسن بزنن قبول کنن واکسن بزنن انشالله. دوستانی هم که دو دوز واکسن زدن، دوز سوم یا بوستر تقویت کننده رو بزنن و رعایت یک سری اصول اولیه بهداشتی، ما قطعا انشالله از این موج جهانی سویه جدید سربلند بیرون خواهیم آمد
انشالله. آقای دکتر، این نکته، این فرمودید که دوز سوم یا بوستر، این دوتای تفاوتی با هم داره؟ چون
بله، ببینید، دوز سوم با بوستر، دوز سوم رو به کسانی به اصطلاح میگن که واکسیناسیون اولیه ما داریم و واکسیناسیون ثانویه. واکسیناسیون اولیه ما میتونه 2 دوز، 1 دوز، 2 دوز یا 3 دوز باشه.
بسته به نوع واکسن.
1 دوز یعنی کسی که جانسون زده، واکسن جانسون امریکا، این تک دوزه. این واکسیناسیون اولیهش تک دوزه.
درسته.
یا 2 دوز باشه، مثل واکسن‌های سینوفار، مثل واکسن فایزر، مثل واکسن برکت. و بعد دیده شده در افرادی که اینها مثلا پیوند اعضا کردن، اینا داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مصرف میکنن، پروتون میگیرن، خدای نکرده به سرطان مبتلا هستن و و و و که لیست بلند بالایی داره، اینها دیدن که بعد از تزریق 2 دوز در خون اینها پاتن به اندازه مناسب پیدا نمیشه. گفته شده 28 روز تا 56 روز بعد از دوز دوم اینا بیان دوز سوم رو هم بزنن و این دوز سوم جزء واکسیناسیون اولیه محسوب میشه.
یعنی حتی این افراد ممکن بعدن لازم باشه که دوز یادآور تقویت کننده یا بوستر بزنن.
این رو بوستر میزنن.
درسته.
بله، در مورد مخصوصا واکسن های بنابراین فرق دوز بوستر با دوز سوم اینه، دوز سوم از خود هم واکسن زده میشه. یعنی مثلا یک فردی پیوند اعضا کرده، 2 دوز سینوفارم زده، به ایشون گفته میشه که 1 ماه بعد از تزریق دوز دوم بیا و دوز سوم رو بزن، بین 1 ماه تا 2 ماه. اگر از 2 ماه، یعنی تو لیترچر، تو مقالات، تو دستورالعمل‌های جهانی اینجوریه، اگر از 2 ماه گذشت اون عدد 3 ماه شد، دیگه اسمش دوز سوم نیست، به اون میگن بوستر، دوز تقویت کننده.
درست.
اونجا میتونه یه واکسن متفاوت بزنه، یعنی مثلا 2 دوز سینوفارم زده بیاد روش 1 دوز آسترازنکا بزنه.
درست.
میشه بوستر تقویت کننده. تفاوت دوز سوم بنابراین با بوستر در اینه، دوز سوم جزء واکسیناسیون اولیه محسوب میشه، بوستر واکسیناسیون ثانویه ما محسوب میشه.
متشکرم و ممنون از اطلاعات خوب به روزی که دادین. ممنون آقای دکتر، شبتون بخیر.
آقای دکتر خیلی ممنونیم از شما.
استدعا میکنم خانم.
خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
درباره آخرین وضعیت اومیکرون در ایران و جهان با سومین کارشناسمون صحبت کردیم، آقای دکتر علیرضا شبستری. به نظر شما ویژگی ها و تفاوت های اصلی سویه اومیکرون با سویه دلتا چیه؟ با توجه به در پیش بودن شب یلدا و احتمال دور همی ها، توصیه ها و هشدارها برای مراقبت پیشگیری از ورود سویه اومیکرون به ایران چگونه باید باشه؟ این هفته درباره بررسی آخرین وضعیت اومیکرون در ایران و جهان با شما صحبت می‌کنم. آیا شما از آخرین آمار ابتلا به سویه اومیکرون و روند ابتلا در کشورهای مختلف جهان آگاه هستید؟ اما مهمان چهارم ما آقای دکتر یونسیان هستند، دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش ستاد ملی کرونا. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. خدمتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر نافرستی با شما گفتگو میکنند.
سلام و شب بخیر آقای دکتر یونسیان عزیز، خسته نباشید و خدا قوت و هم به شما و یکایک همکاران محترم در هر جایگاهی در ستاد ملی کرونا، کمیته ها، کارگروه ها و بخش های بهداشت و درمان. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در خدمت شما هستیم. آقای دکتر بفرمایید از آخرین وضعیت اطلاعات آماری و یافته ها درباره سویه جدید اومیکرون.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و همکاران شما. ببینید در مورد اومیکرون 77 کشور تا روز گذشته اعلام کرده بودند که
امروز ظاهرا شده 88 کشور.
بله خب این
لحظه‌ای میره بالا و درسته
از افزایش پیدا کرده و نکته مهم اینه که نه اون 77 نه این 88 هیچ کدومشون در واقع تعداد کشورهایی که ویروس واردشون شده رو نشون نمیده، بلکه تعداد کشورهایی که تونستن اینو نشون بدن،
این شناسایی کنن دقیقاً
و بله یا امکاناتش رو همه کشورها ندارن اساساً، یا اینکه اگر دارن خب توانی که تعداد زیادی تست انجام بدن رو ندارن. بنابراین من فکر می‌کنم به جای اینکه ما متمرکز بشیم روی اینکه چطور جلوی ورود این ویروس رو به کشورمون بگیریم که تقریباً غیر ممکنه، چطور خودمون رو محافظت بکنیم به فرض اینکه وارد شده باشه. من منظورم این نیست که هیچ اقدامی برای جلوگیری از ورود ویروس انجام ندیم، اما عرضم این هست که تمام اقداماتی که میتونیم انجام بدیم و سایر کشورها انجام دادن فقط میتونن این مدار برای ما زمان بخرن تا بتونیم خودمون رو آماده تر بکنیم، و الان فرصت طلایی که داریم در واقع باید ازش استفاده بهینه بکنیم. یکی از اون استفاده ها همین به اصطلاح موضوع واکسن هست که بارها تاکید شده و تکرار شده که همونطور که همه واریانت های قبلی درجاتی از در واقع محافظت رو تجربه داشتن در برابر واکسن ها، در مورد اومیکرون هم انتظار نداریم که واکسن ها اثر بخشی خودشون رو از دست داده باشن، بلکه ممکنه که این اثر بخشی تغییر کرده باشه و در نهایت با توجه به اینکه خب بسیار ایمن هستن و عوارض بسیار ناچیزی دارن، هنوز تزریق هر نوع واکسنی که ما در اختیارمون هست و در واقع زمانش رسیده به مراتب بهتر از اونه که ما تردید بکنیم که نکنه این واکسن اثر بخشی خودش رو کاهش داده باشه، و این زمان مناسبی است. وقتی ویروس وارد شد و در واقع به گردش افتاد، به خصوص در افرادی که آسیب پذیر هستن، سن بالا دارن یا بیماری های زمینه‌ای دارن، اون موقع دیگه واکسن هیچ کاری نمیتونه انجام بده. الان باید واکسن بزنیم که تا 3 هفته بعد 4 هفته بعد بتونیم نوبت دوم رو تزریق بکنیم. اگر تا حالا هنوز واکسن نزدیم، تا اگر ویروس وارد کشور شد و ما در تماس با ویروس بودیم که هیچ علائمی هم میتونه نداشته باشه بتونیم از خودمون و از جامعهمون محافظت کنیم.
درود بر شما. حالا با توجه به میشه گفت برای بحث حالا تاکیدات که میشه راجع به این سویه اینه که حالا سرایت پذیری خیلی بالا داره، هرچند یافته ها خیلی متفاوت و پراکنده است، حالا چون هنوز خیلی زوده، کمتر از 40 روز ظاهرا این شناسایی شده یا چند روزی این ور اون ور، اما در مورد فوتش هنوز پایینه، ولی آیا این میشه نتیجه قطعی گرفت یا هنوز زوده راجع به هر گونه نتیجه گیری؟
ببینید آقای دکتر، ما خیلی امیدواریم که فوتش پایین تر باشه و شواهد اولیه اینو دارم میگم، منتها باید حواسمون باشه که شواهد اولیه ممکنه که ناکافی باشن.
درسته،
ممکنه مردم بگن که خب 40 روز گذشته چرا میگید اینقدر زوده. ببینید سویه های دیگه، واریانت های دیگه هفته ها بعد از ورودشون خودشون رو نشون میدادن. در مورد این سویه ما در واقع رفتار ما رو تغییر دادیم و از زمانی که مشاهده کردیم که یک سویه با کلی جهش جدید وارد شده، از اون موقع اعلام شد این سویه و نامگذاری شد. بنابراین همونطور که شما فرمودید، هنوز 6-7 هفته کافی نیست برای اینکه ما بتونیم اظهار نظر قطعی بکنیم. تقریبا همه سویه ها در ابتدا بیماری خفیف ایجاد میکنن و بعد با پیشرفت زمان یه مقدار بیماریشون ممکن خفیف تر بشه.
درسته.
نکته بعدی که باید مد نظر داشته باشیم اینه که خب بسیاری از کشورها حداقل سالمندان و افراد آسیب پذیرشون رو واکسن زدن و طبیعیه که خب اگر الان سویه دلتا هم امروز مجدد در این کشورها در گردش باشه، بیماری های خفیف‌تری ایجاد خواهد کرد، به خاطر اینکه افراد آسیب پذیر خب مسئولیت نسبی قابل ملاحظه پیدا کردن. و آخرین نکته که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که عمدتا کشورهای پیشرفته دارن اومیکرون هاشون رو کشف میکنن و در واقع توالی یابی میکنن و طبیعیه که اینها در مرزهاشون و مسافرانی که از کشورهای کمتر توسعه یافته میان و بدون علامت هستن در اینها اینو شناسایی میکنن. این امکان وجود داره که بسیاری از بیماران شدید که در کشورهای کمتر توسعه یافته در حال حاضر در بیمارستان بستری هستن از این سویه باشن، اما امکان دسترسی به این آزمایشات رو نداشته باشن. بنابراین اگرچه امیدواریم که خفیف‌تر باشه، اما به دو دلیل عمده ما باید که اصلا خوش باور نباشیم. دلیل اول، همونطور که شما هم اشاره فرمودین، هنوز زود هست تا برای اینکه موارد شدید خدای نکرده خودشون رو نشون بدن. و نکته دوم این که باز همین مطالعات اولیه نشون دادن که سرایت پذیری بیشتره. ببینید اگر یه ویروس کشندگیش هم کمتر باشه اما جمعیت بیشتری رو مبتلا بکنه، حاصل ضرب این تعداد
بله درصد کمتر در حجم بیشتر، یعنی
دقیقاً هم میتونه همون تعداد مرگ رو بده و هم حجم بیشتر میتونه باعث فلج شدن ظرفیت بهداشت و درمان بشه.
درسته.
و همه این حرفا معنیش اینه که به هیچ عنوان به واکسن زدن به عنوان مطمئن ترین و تنها راه مقابله با ویروس اکتفا نکنید و در وهله دوم در این حال از واکسن زدن در واقع خودداری نکنید و اونو به تعویق نندازید.
درسته. آدو با تو اهمیتی که تاکید میکنیم واکسیناسیون نه به عنوان تنها اقدام ولی قطعا شرط لازم که ما بقیه توصیه ها همه میشه مکمل این. الان بر اساس آخرین آمار خب 87% جمعیت هدف یعنی 12 سال به بالا که میشه نزدیک 70% کل جمعیت دوز اول رو زدن، خب طبیعتا دوز دوم در کل حدود نزدیک 60% در 12 سال بالا و 74%. خب چه برنامه وجود داره برای این نزدیک 8-9 میلیون نفری که هنوز برای دوز اول هم اقدام نکردن و به هر حال میتونه سلامت کل جامعه رو و از جمله کودکانی که هنوز برای واکسن برشون وجود نداره رو تهدید بکنه؟ چه راهکاری بریم؟ چون به هر حال میانگین این یک ماه روزی کمتر از 100 هزار نفر جدیده، خب این ترتیب 8 میلیون نفر باقی مانده تا بخواد کامل بالای 12 سال واکسن بزنن، خب به نظر میرسه که ما حالا به 90-95 که میخواستیم یا 80% کل جمعیت نخواهیم رسید قطعا. هیچ راهکاری برای اقناع برای الزام پیشبینی نشده توی کارگروه کمیته‌ای که دارین بررسی میکنین؟
من اضافه بکنم به فرمایشتون، ما نه تنها واکسن های جدید ما روزی حدود 100 هزار تا بیشتر نیست، متاسفانه ممکنه در روزهای آینده باز هم آهنگ کاهشی داشته باشه اگر مداخله صورت نگیره. حتی افرادی که دوز اول زدن در دریافت دوز دومشون یه مقدار تاخیر دارن.
بله، من تحلیل عملی کردم 4-5 میلیون نفر یعنی از دوز دومشون گذشته ولی نیومدن. من همین نکته مثلا اشاره بکنم. بله.
ببینید آقای دکتر، یکی از اشتباهاتی که گاهی مردم میکنن اینه که فکر میکنن زمانی که یک موجی فروکش میکنه زمان استراحتی، در حالی که خیلی از اقدامات اتفاقا در این زمان باید انجام میشه. ردیابی موارد تماس رو در اوج در واقع کوران بیماری شما نمیتونید انجام بدید، بلکه پرسنل کافی ندارید. اما موقعی که تعداد موارد کم میشه و شروع میکنه به فروکش کردن، الان ظرفیت اینو دارین که این کار انجام بدید که موارد تماس یافته رو، این البته کاری که باید وزارت بهداشت و در واقع پرسنل محترم حوزه بهداشت بهش اهتمام بکنن، اما کاری که ستاد میتونه انجام بده اینه که بحث کنترل هوشمند رو به هیچ عنوان نباید که سستش کرد. اتفاقا همین الان زمان مناسبی است برای اینکه افرادی که با تشویق و با اقناع در واقع به واکسن روی نیاوردن، با محدودیت حضور در فعالیت‌های اجتماعی سوق داده بشن به این سمت. باز من قبلا هم عرض کردم، باز هم تاکید میکنم، این یک رفتار فردی نیست بگم من دوست دارم و این آزادی من هست. آزادی من وقتی که بخواد به سلامت دیگران آسیب بزنه دیگه اون آزادی من نیست. درسته. اینجا باید که در واقع این مادر پررنگ‌تر بشه، این محدودیت اجتماعی یا کنترل هوشمندش در واقع کرونا، افرادی که واکسن نزدن در بسیاری از فعالیت‌هایی که در تماس با دیگران هستن باید محدود بشن و اگر خودشون اقناع نشدن به این که از این واکسن استفاده بکنن، باید که اولین قدم این هست که محدودیت ها انجام بشه. افرادی که من ازشون به عنوان کاسبان کرونا یاد میکنم، متاسفانه خیلی از اینها شما رد پاشون رو پیدا میکنید و افرادی که اون طرف آب هستن و هیچ تحصیلاتی ندارن ولی به اسم پزشک دارن خودشون رو شناسه میکنن، معرفی میکنن، بعضی از این افراد شناسه میشن توسط همکارای ما، و افرادی که این سمت مرزها در واقع فریب اونها رو میخورن و کمپین های را میندازن که بالاخره مردم رو متزلزل
میکنه،
باید اینها
شناسایی کنه. ولی همه اینا به خصوص این واکسن گوریز ها یا به خصوص اینایی حالا سوداگران یا بین کاسبان دسته محدوده. من فکر میکنم یه بخشی از اینا میگن جامعه به اندازه کافی شده الان هم که خوب کنترل شده، فوت پایش پیدا کرده، لازم نیست من برم.
بله.
عنوان پیشنهاد خام فقط بررسی کنین، الان نمیخوام پاسخشو بدین. اگر فرض کنیم بیان، چون افراد فکر میکنن دیر نیست، هر موقع لازم شد حالا میریم واکسن اونو میزنیم، اگر بررسی بشه، کار تحقیقاتی بشه که مثلا اعلام بشه که مثلا 10 روز آینده آخرین مهلت برای واکسیناسیون رایگان دوز اوله، ببینیم چه واکنش هایی فقط بود. بدیهیه یا لازم شد یه هفته تمدیدش بکنی، ولی به هر حال از این 8-9 میلیون نفر باقی مانده درصد کمشون اون کاسبان تحریمن یا مواقعی دیگه، ولی بخشی از این افرادی که بدونن که ها دیگه 10 روز دیگه، 15 روز دیگه بعد از اون یه واکسیناسیون رایگان نخواهد بود، فکر میکنم حداقل نصفی از اینا هجوم خواهند آورد که زودتر واکسنشون رو بزنن. برای موضوع میشه بررسی کنیم، یعنی فقط به عنوان ایده خام مطرحش کردم. آقای دکتر بهاء، خیلی متشکرم از همراهی شما.
نکته ای هست که باید در واقع مطالعات اجتماعی روش صورت بگیره و در واقع راه حل های براش پیدا بشه. منم از شما متشکرم که به این موضوع توجه کردید.
سلامت باشین، خدا نگهدار، شبتون بخیر.
ممنون آقای دکتر یونسیان، خدا نگهدارتون.
خدا شبتون بخیر.
با آقای دکتر یونسیان، دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش ستاد کرونا و اپیدمیولوژیست صحبت کردیم. این هفته درباره سویه اومیکرون باهاتون صحبت کردیم و در بخش پایانی برنامه و با توجه به اینکه حدود 6 دقیقه تا پایان فرصت داریم، با آقای دکتر اشراقی صحبت میکنیم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو، در خدمت هستم.
ارادتمندیم. آقای دکتر عضو کمیته ارزیابی و پیشنهادات ستاد کرونا استان تهران هستند. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سلام و شب بخیر آقای دکتر و خدا قوت به شما همکاران محترم. آقای دکتر، از آخرین یافته‌ها و می‌دونم چون معمولا شنونده هم هستید و گفتگوها رو خوب جمع‌بندی می‌کنید و لیست خوبی هم تهیه می‌کنید، در خدمت شما هستیم که جمع‌بندی شما و نکات تکمیلی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من ابتدا یه آمار کوچیکی بدم. میزان مبتلایان در امروز حدود 750 هزار نفر توی کل دنیا بودش و آفریقای جنوبی حدود 40 هزار نفر داشت که تقریبا حدود 35 نفر فوتی اعلام کردن. انگلستان حدود 100 هزار نفر، یعنی یه پیک نزدیک به 100 هزار نفر در حقیقت موارد جدید داشتن، 111 تا فوتی اعلام کردن و اولین فوتی هم همونجوری که اطلاع دارین از کشور انگلستان هست. توی مدیریت بیماری کرونا
که طبیعتاً انگلیس الان اگه به اوج مثلا بحران ابتلا رسیده، فوتش طبیعتاً یکی دو هفته آینده است، یعنی
بله بعد منتظر باشید.
دقیقاً دقیقاً.
اگر فرض کنیم که این میزان فوتی کم هست، بعد حتماً تجدید نظر بکنیم. یه نکته بگم الان خدمت رو عرض میکنم، ما توی فوتی های در حقیقت سرجم گلوبال جهانی ما الان یه حالت فلت پیدا کردیم. وقتی فلت پیدا میکنیم یعنی احتمال اینکه یه خیز داشته باشیم بعدش بسیار زیاده،
زیاده. درسته.
میزان فوتی ها خب ما توی به تدریج یاد گرفتیم که توی کرونا روشمون روش مدیریت حوادث بلایا باشه، یعنی بدترین سناریوها رو در حقیقت مد نظر قرار داشته باشه. بنابراین پیش بینی میکنیم، یعنی به جای پیش بینی کردن فرض رو بر این میگیریم که اومیکرون داخل کشورمون هست و حداقل فرض میکنیم به عنوان دلتا خطرناک هست. این فرض رو قرار میدیم که بتونیم در مقابل صدماتش بایستیم. فرض هم میذاریم که احتمال فرار از تست هم توسط ویروس اومیکرون، حالا با توجه به اینکه توانایی داره که سیستم دفاعی بدن رو دور بزنه، توی تست هم میتونه در حقیقت خودش رو نشون نده. پس ما با یک دید بدبینانه به مسئله نگاه میکنیم. اتفاقا من تمام عزیزانی که شرکت در حقیقت به عنوان کارشناس شرکت کرده بودن دیدم همه این دید خوشبختانه دارن که خوشبینانه نگاه نکنن. یه 3 ماه زمستون داریم، براش حتما وزارت بهداشت درمان یه برنامه ریزی انجام بده ببینه کدوم قسمت از زمان ما تراکم نیاز داریم، کدوم قسمت تراکم نیاز داره نداریم. اگر قرار شبهه تراکم جمعیتی باشه بازار به چرخه، پس وزارت بهداشت درمان یک دیدی داشته باشه بتونه در حقیقت این زمان رو تقسیم بندی کنه، انشالله بتونیم از زمستون رد شیم. زمستان درهای بسته فضای محدود برامون میاره، همچنین سرما میتونه میزان متابولیسم رو بیاره پایین، برای همین توی در حقیقت این فصول بیماری ویروسی بیشتر هست. مطلب بعدی اینه که ما واکسن mRNA نیاز داریم، حالا میتونه وارد بشه میتونه تولید بشه. خوشبختانه امروز پیگیر شدیم، حالا باز خود منم پیگیر هستم تا ببینیم یکی از شرکت های دانش بنیان این کارو داره شروع کرده، امیدواریم هر چه زودتر محصولش بیرون بیاد. همچنین امیدواریم واکسن استنشاقی در حقیقت گروه رازی زودتر بیاد بیرون، شاید بشه در حقیقت به عنوان یه بوستر استنشاقی ازش استفاده کرد. توصیه اکید به مردم این است که ماسک استفاده بکنن، ایام مهمانی هست حتما رعایت بکنن، مهمانی ها رو با حداقل برگزار کنن، ماسک رو حتما داشته باشن تو این شب‌های یلدا، و اگر مراسم مذهبی در پیش داریم حتما رعایت تهویه همه این موارد در حقیقت انجام بشه. واکسیناسیون یک راهکاری وزارتخونه باید بذاره وسط و این واکسیناسیون باید انجام بشه. ما واکسیناسیون جمعیمون هنوز به 70% تو دوز اول توی جمعیت کل کشور نرسیده و میتونه در حقیقت یک برامون نقطه ضعف حساب بشه. دوز سوم در حقیقت اعلام شده، عزیزانی که حالا دوز اول دوم زدن برای دوز سوم برن، و اگر دوز بوستر نیاز هست از یه واکسن دیگه در حقیقت استفاده کنن. توصیه اکید برای وزارت بهداشت درمان، چون تصمیم گیری در حقیقت تو وزارت بهداشت درمان سریع نبوده، حالا اون چیزی که در حقیقت تو ذهنیت ما هست، ما توصیه‌مون این است که وزارت بهداشت درمان آمادگی تصمیمات سریع باشه، اینطور نباشه که در حقیقت مثل سری‌های قبل اخبار بیاد بیرون شروع کنن در حقیقت راجبش صحبت کردن، همین صحبت ها طول کشیده بشه و زمان تصمیم گیری در حقیقت عقب بیفته. حتما وزارت بهداشت درمان همین جوری که در مورد واکسن میدانی عمل کرد و اومد به سرعت آمار بالا برد، اگر ما تغییراتی رو در منحنی های بیماری و به خصوص ریت مرگ و میر داشتیم، وزارت خونه میبایستی سریع عمل بکنه، به خصوص ستاد ملی کرونا. در خدمت هستم.
درود بر شما، بسیار متشکرم از جمع‌بندی و نکاتی که داشتین و امیدواریم که همه شنوندگان عزیز هم مورد توجه قرار بدن، به خصوص برای هم دوره همی هایی که در پیش، عادی انگاری نکنیم که آمار ابتلا خب خوشبختانه به یک سال قبل یا بیشتر، حتی به ایام فوت و ابتلامون به اردیبهشت خرداد سال قبل رسیده، خب خیلی خبر خوبیه، اما دچار عادی انگاری نشیم. با نکات هم که شما اشاره کردید مورد انگلیس یا آفریقای جنوبی، الان بالاترین آمار ابتلا در کل دوران بحرانشون رو دارن. این ممکنه که ما این آرامش قبل از طوفان باشه حفظ کنیم، این به راحتی به دست نیومده. اونایی که ما واکسن نزدن زودتر برن واکسن بزنن، بقیه هم ترغیبشون کنن، این حق اجتماعی هم است و هممونم رعایت کنیم و انشالله که این روند ادامه پیدا بکنه، گرفتار این بحران جدید نشین. بسیار متشکرم از شما
آقای دکتر، خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
تمنا میکنم
شما خداحافظ. در برنامه این هفته با آقای دکتر سوری، آقای دکتر حیدری معاون بهداشت وزیر بهداشت، آقای دکتر شبستری، دکتر یونسیان و آقای دکتر اشراقی صحبت کردیم و درباره آخرین وضعیت اومیکرون در ایران و جهان اطلاعات خوبی رو سعی کردیم که در اختیار شما قرار بدیم. آقای دکتر نوفرستی، با امید اینکه شیوه‌نامه‌های بهداشتی هم